قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
با یاد و نام خداوند متعال آغاز میکنیم نشست علمی واکاوی دیدگاه آنجلیکا نویبرت درباره سیر تطور قرآن در فرایند شکلگیری امت اسلامی. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت حضار محترم و اساتیدی که به صورت مجازی این نشست رو دنبال میکنن. همونجور که مستحضر هستید در سالهای اخیر و حالا به ویژه در 100 سال اخیر پژوهش‌های قرآنی در بین اروپاییان و مستشرقان توسعه زیادی یافته و در این ارتباط مطالعات زیادی انجام شده که به نتایجی هم منجر شده. حالا فارغ از اون نیات قلبی این پژوهشگران که چقدر صداقت دارن در این امر، مطالعه در این باب میتونه به لحاظ روشی و شناخت روش اونها در مطالعات قرآنی برای پژوهشگران ما هم مفید فایده باشه. به همین مناسبت درخواست کردیم از یکی از پژوهشگران توانمند در این زمینه، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید حامد علیزاده موسوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و تحصیلات ایشون من عرض کنم خدمتتون که سطح 4 حوزه و دکتری مطالعات تطبیقی ادیان دارند. یک کتاب، حالا کتابی که در این زمینه معروف هم شده، کتاب رابطه قرآن و کتاب مقدس که از انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است، کتابی پر مراجعه در این زمینه که برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی شده و همچنین کتاب سال حوزه. ایشون آثار متعددی هم دارن در این رابطه با قرآن، مقالات متعدد. بله، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی هستن. من حالا در ابتدای جلسه درخواست میکنم از ایشون که بخش اول صحبت‌هاشون رو در ارتباط با این موضوع شروع کنم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین فنه و خیر و ناصر نمعین. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران، حضار گرامی، فرهیختگان، اساتید گرامی، ویژه جناب استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر مطهری و سایر اعضای بزرگواری که در مجموعه هستن. از پژوهشگاه پژوهشکده تاریخ تشکر میکنم بابت این برنامه، از دانشگاه اصفهان بابت این همایش ارزشمندی که در حوزه استشراق و مطالعات غربیان در مورد قرآن و پیامبر گرامی اسلام انجام دادن. خب همونطور که فرمودند بعد از بزرگوارمون، بحث عنوان بحث ما واکاوی دیدگاه آنجلیکا نویبرت درباره سیر تطور قرآن در فرایند شکلی امت اسلامی. خب اول سوالی که مطرح میشه که اینه که آنجلیکا نویبرت چه جایگاهی داره در مطالعات قرآنی غربی ها. همونطور که میدونید پروفسور آنجلیکا نویبرت یکی از قرآن پژوهانی است که سالها در حوزه قرآن پژوهی کار کرده و آلمانی هست و آثار بسیار زیادی در حوزه مطالعات قرآنی داره و یکی از ویژگی هایی که به صورت خاص روی ایشون کار کردیم، ایشون یک جریان و مکتب سازه، در حقیقت یک مکتب و جریانی رو در مطالعات قرآنی ایجاد کرده و یک رویکرد جدیدی رو، کانتکستوالیست، یعنی در حقیقت بافتگرایی نوینی در حوزه مطالعات قرآنی شکل داده. لذا یکی از پرمراجعه ترین مستشرقان و قرآن پژوهان غربی خانم آنجلیکا نویبرت که کتاب‌های متعددی در حوزه مطالعات قرآنی داره. از کتاب‌های متعدد، مقالات متعدد و در حقیقت برنامه‌های متعدد. یکی از پروژه هایی هم که در آلمان شروع کرده، در دانشگاه آزاد برلین در حقیقت اون کار رو پیش برده، پروژه‌ای است به نام کورپوس کورانیکوم. در این پروژه کورپوس کورانیکوم کارهای متعددی دارن انجام میدن، ولی یکی از مهمترین کارهاشون تفسیر قرآنه. تفسیر قرآن با همون رویکرد خودشون، البته رویکرد بافت‌گرایانه و با استفاده از مطالعات کتاب مقدسی. یعنی کتاب مقدس رو به عنوان یک کتابی میدونن که میتواند کمک کنه در تفسیر قرآن و به فهم قرآن به ما کمک کنه. و یکی دیگه از کارهای دیگری که یکی از دیگه از ویژگی هایی که خانم نویبرت داره در مطالعات قرآنیش، گفتم جریان سازه، یعنی مکتبی رو ایجاد کرده در مطالعات قرآنی و این مکتب دقیقاً در مقابل مکتب ریویژنیست قرار گرفته، تجدید نظر طلبان که در رأس اونها جان ونزگروه که قائل به در حقیقت قرآن رو کلن زیر سوال بردن و تألیف و تدوین قرآن رو برای اواخر قرن دوم یا اوایل قرن سوم میدونن. خب خانم نویبرت در اینجا خیلی جدی وارد شده و اصلا پروژه کورپوس کورانیکوم رو شکل داد برای مقابله با ریویژنیست ها، برای مقابله با جان ونزگرو و برای اینکه اثبات کنه قرآن برای همون قرن اولیه است و در زمان پیامبر در حقیقت بوده و پیامبر در حقیقت همون قرون اولیه است. اما آزمایش کربن 14 رو در همون پروژه کورپوس کورانیکوم شروع کردن و در نسخه بیرمنگام اون کار رو انجام دادن و نسخه بیرمنگام رو با آزمایش کربن 14 ثابت کردن که در سال 50 هجری این نسخه وجود داشته و در حقیقت زیر سوال بردن دیدگاه ونزگرو رو. خب این شخصیت همچنین شخصیتیه، آثار متعددش، رویکرد جدیدش و نوینی که به مطالعات قرآنی داره باعث شده که در حقیقت یکی از شخصیت‌های اصلی قرآن پژوهی الان باشه که الان هم در قید حیات هستش، اگر چه خب بازنشسته شده و در حقیقت در عین بازنشستگی هم کارهای متعددی رو میکنه. و تو همین کتاب رابطه قرآن و کتاب مقدس خودم بارها باهاش ایمیلی صحبت کردم، با در حقیقت اون میشایل مارکس که اون موقع دستیارش بود که الان در رئیس پروژه کورپوس کورانیکوم، بارها صحبت کردیم برای اینکه در حقیقت بحث‌هایی رو توی رویکردشون بیشتر مشخص بشه. خب خدمت شما عرضم که یک شاخصه روشی خانم نویبرت هم در تمام مطالعاتش و در تمام آثارش، همون توی عرض کردم، یک رویکرد تاریخی انتقادی داره، هیستوریکال کریتیکال داره به قرآن و خدمت شما عرضم قرآن رو میاد در بافت خودش، در بافت تاریخی خودش، در بافت اجتماعی خودش، در بافت سیاسی خودش مورد بررسی قرار میده. یعنی قرآن رو در کانتکست مطالعه میکنه و کانتکست قرآن رو از زوایای مختلف میاد قرار میده و هر آیه و هر سوره رو در همون کانتکست خودش میاد بحث میکنه. مثلا میاد سوره الرحمن رو که میخواد بیان کنه میگه الرحمن تو چه کانتکستی قرار گرفته، سوره کوثر تو چه کانتکستی قرار گرفته، تو چه تاریخی قرار گرفته. این کانتکست رو میاد بحث میکنه و در اون فضای سیاسی اجتماعی و در حقیقت فرهنگی که وجود داره میاد آیات و در حقیقت اون نشانه هایی که وجود داره رو مورد بررسی قرار میده. بذار روی کرده خانم نویبرت و روشش، رحیافت تاریخی انتقادی است با یه رویکرد کانتکستوال و بافتگرایانه و در تمام مطالعاتش این رویکرد رو داره و نگاه فیلولوژیکال و زبانشناسانه هم داره، ولی با یک رویکرد انتقادی. یعنی اون رویکرد فیلولوژی که افرادی مثل خدمتران لوکزمبرگ و افراد دیگری در حقیقت داشتن، اونها رو زیر سوال میبره و نقد میکنه، میگه ما نمیتونیم به صورت در حقیقت اینقدر قطعی که افرادی مثل لوکزمبرگ میان واژگان قرآن رو در واژگان دخیل رو مطرح میکنن، ما نمیتونیم اینجوری مطرح کنیم، ولی میتوانیم استفاده کنیم از رویکرد فیلولوژی و فقه اللغه با یک رویکرد و یک روش تاریخی انتقادی. یعنی ما میتونیم به صورت انتقادی از اونها استفاده کنیم و بهره ببریم. خب حالا بحث ما، بحث در حقیقت سیر تطور قرآن در فرآیند شکل‌گیری امت اسلامیه. خانم نویبرت هم میشه گفت که اصلی ترین و اون چیزی که بیشتر مطالعاتش حول اون میشه همین موضوعه. یعنی اگر به رابطه قرآن و کتاب مقدس نگاه میکنه، با همین موضوع نگاه میکنه، میخواد بگه کتاب مقدس چه نقشی داره در سیر تطور قرآن و این سیر تطور چه نقشی داره در شکل گیری جامعه اسلامی. کل مباحثش، کل مطالعاتش حول این میگرده. یعنی این میخواد دنبال این موضوعه که بیاد این در حقیقت سیر تطور رو مطرح کنه، مشخص کنه و در حقیقت به این نتیجه برسه این سیر تطور چه نقشی و چه اثری و چه جایگاهی در شکل‌گیری امت اسلامی داشته. خب نکته‌ای که خانم نویبرت در مطالعاتش تو این موضوع در حقیقت سیر تطور قرآن توجه داده اینه که قرآن در یک فضای معرفتی قرار گرفته به نام باستان متأخر، Late Antique. Late Antique همون دوره حالا نزول قرآن و در حقیقت اون قرون 6 و 7 در حقیقت میلادی است و قائل به اینی که قرآن در این فضای معرفتی باستان متأخر شکل گرفته، لذا نگاهش خیلی بر حوزه آنتیکیتیه، در حقیقت باستان متأخر شناسیه. یعنی میخواد اون فضای معرفتی باستان متأخر رو بشناسه، اون زمان رو و اون در حقیقت جایگاه رو بشناسه و قائل بینه که این فضای باستان، این زمان باستان متأخر یک ویژگی های خاص خودش رو داره. یعنی یک زمانی است که در حقیقت تفسیر نگاری، کتاب مقدس نگاری در اون زمان خیلی در حقیقت رشد بسیاری داره، لذا ما میبینیم تفسیرهای متعددی بر کتاب مقدس نوشته شده، تفسیرهای بابلی و تلمودی که نوشته شده در کتاب مقدس تو همون دوره است. نگاه میکنیم میبینیم که در حقیقت در اون دوره اون شکلگیری کتاب مقدس شکل میگیره و قرآن رو هم در همون دوره در حقیقت شکل میگیره، لذا قائل به اینه که اگر ما بخوایم قرآن رو بفهمیم باید اون لیت آنتیک رو بفهمیم، اون باستان متأخر رو خوب بشناسیم و در حقیقت روم کار کنیم. الان هم باستان متأخر شناسی، همین لیت آنتیکویتی، یکی از رشته های اصلی در غربه. مثلا ما رشته های متعددی داریم که تو حوزه باستان متأخر شناسی دارن کار میکنن و خدمت شما عرضم که پیش میرن. خب توی روی کرده خانم نویبرت چند تا در حقیقت پیش فرض اصلی وجود داره که میاد وارد قرآن میشه. یکی از پیش فرض های پروفسور نویبرت شفاهیت قرآن و گفتاری بودن قرآنه. قائل به اینه که قرآن این نیست که نسخه مکتوب داشته باشه و مکتوب بوده و کتبی باشه و در حقیقت نگارش شده باشه، بلکه قرآن یک شفاهی، یک در حقیقت گفتاره و یک در حقیقت اثر جمعیه. قائل به این نیست که یک اثر فردی باشه توسط یک فرد نگاشته شده باشه، بلکه میگه قرآن یک اثر جمعیه. اثر جمعی رو هم میاد بحث ادبی میکنه، اون دیدگاه کلود جیلیو رو دیمون مطرح میکنه که خب بحثش مفصله. میاد میگه قرآن یک اثر جمعی است و خدمت شما ازم که حاصل یک سری تعاملات و گفتگوهای پیامبر با جامعه خودشه، حاصل گفتگوهایی است، پرسش و پاسخهایی است، منازعاتی است و مشاجراتی است که در حقیقت اینها به عنوان یک سرمشق شده برای شکل‌گیری قرآن. لذا ما اگر می‌خوایم قرآن رو بفهمیم باید این گفتگوها و این پرسش و پاسخهایی که پیامبر با جامعه خودش داشته در حقیقت بدونیم و بفهمیم. همون بحث شناسایی و زمان مکان بافت و اون متون، اون در حقیقت آثار و اون اندیشه ها و افکاری که تو اون زمان وجود داشته رو خوب در حقیقت درک کنیم. لذا توی این مسیر در حقیقت فهم بافت قرآن میگه ما باید تاریخ گذاری قرآن رو هم بدونیم و بدونیم چه سوره هایی ابتدا بوده و در حقیقت در ابتدای نزول صورت گرفته، چه سوره هایی رو در انتها صورت گرفته و این مسیرش توی چه مسیری قرار گرفته. بحث تاریخ گذاری که خب نولتکه در حقیقت مطرح میکنه توی تاریخ قرآنش و میاد قرآن رو، حالا ما طبق دیدگاه ما قائل به که خب یه سوره مکی داریم یه سوره مدنی، خب نولتکه میاد سوره مکی رو به سه بخش تقسیم میکنه که ما مکی اولیه داریم، مکی میانه داریم و مکی متأخر. میاد این سه تا رو بحث میکنه و یه مدنی، یعنی در حقیقت چهار دوره رو مطرح میکنه، چهار دوره در حقیقت تاریخی قرآن و سوره ها رو میاد تو این چهار مرحله قرار میده، مکی اولیه، مکی میانه و مکی متأخر و مدنی. نویبرت هم قائل به اینه که خب این دیدگاه رو ما میتوانیم سلام علیکم ورحمت الله بپذیریم و تایید کنیم، اگرچه یک سری نقدهایی رو هم البته بر همین نولتکه و تاریخ گذاری قرآن نولی که داره و قائل به اینه که اگرچه الان بهترین الگو و بهترین بحث و بهترین تقسیم بندی همین تقسیم بندی هستش، ولی یک سری نقدهای برش وارده. خب میاد میگه ما برای اینکه قرآن رو در حقیقت بفهمیم باید تاریخ گذاری این قرآن رو هم بفهمیم، این ترتیب سوره ها یه قرآن رو هم متوجه بشیم و دقیقا مطابق با ترتیب پیش بریم. خب توی این تاریخ گذاری چارگانه همونطور که عرض کردم که میپذیره دیدگاه نویبرت رو در این رابطه، سیر تطور قرآن رو مطرح میکنه و تأثیرگذاری این سیر تطور بر شکل گیری امت اسلامی رو مطرح میکنه. یعنی اینجاست که حرف اصلی نویبرت در حقیقت شروع میشه. قائل بینه که تو مرحله اول، همون مرحله مکی اولیه، گفتمان موجود در سوره های مکی اولیه یک گفتمان فردیه، یعنی هنوز وارد گفتمان جمعی و گروهی و امتی نشده، یک گفتمان فردیست و اصلا سوره های مکی اولیه اشاره به جمع و گروه نداره. به خاطر همینه که میگه سبک سوره های مکی اولیه شبیه سبک چیه؟ سبک مزامیره، مزامیر حضرت داوود. یه سبک سوره های مکی اولیه شبیه سبک مزامیره. مزامیرم یک گفتمانی که درش وجود داره گفتمان فردیه، گویا مخاطب خودش یک فرده، یک ارتباط دو سویه بین خدا و یک مؤمن و یک باورمند، یک گفتمان فردی بین دو نفر، خدا و باورمند. قابل اینه که سوره های مکی اولیه سبکشون سبک مزامیریه و ارتباط هم ارتباط چیه؟ گفتمان دو سویه در حقیقت بین خدا و شخص مؤمنه. برد میاد میگه سه تا گفتمان اصلی توی سور مکه اولیه وجود داره و هر کدوم رو هم به تفصیل میاد بحث میکنه. یکی گفتمان تسلی دادن یا تسلا دادنه، یعنی گفتمانی است که در اون خداوند با به مؤمنان، به پیامبر تسلی میده، تسلاشون میده، که حقیقت بشارتی میده، تسلا میده، مثل سوره انشراح، مثل سوره زها، مثل سوره کوثر. میاد اینها رو گفتمان اولیه میدونه و قائل بینه که اولین سوره های مکی، یعنی تو همون سوره های مکی اولیه، اولین گفتمان همین گفتمان تسلا است. گفتمان دوم گفتمان انذاره، انذار از قضاوت نهایی. یک گفتمان دوم گفتمان انذاره و حرفش هم اینه که باید حتما یک گفتمان در حقیقت تسلا دادن و دلسوز بودن باشه تا بعدش انذار صورت بگیره. انذار از سمت کسی پذیرفته میشه که قبلش دلسوز بودن او برای فرد ثابت شده باشه. و گفتمان سوم گفتمان تأمل در نشانه های خداوند و نشانه های خلقته، که اینو ازش به الهیات نشانه ای هم نام میبره. نویبرت سبک این سه گفتمان رو با توجه به مطالعات کتاب مقدسی و بیبلیکال استادیز و بیبلیکال کریتیسیزم قائل بینه که اینها از توپوس ها یا توپوی ها استفاده کرد. توپوس ها چیه؟ یک سبکیست در مطالعات کتاب مقدسی برای اینکه مخاطب خودش رو در حقیقت قانع کنه و اون رو در حقیقت به سمت پذیرش اون بحث پیش ببره، میاد از این سبک استفاده میکنه. سبکی مثلا مثل اینکه همه ما بالاخره خواهیم مرد و این همگانی کردنش و این در حقیقت اینجوری صحبت کردن باعث میشه که اونم بپذیره، تو هم بالاخره. این سبک اینها مزامیری و استفاده از همین توپوی ها و توپوس هاست. خدمت شما عرضم که و میگم رویکرد خانم نویبرت رویکرد مطالعاتی که، یعنی استفاده از مطالعات کتاب مقدسی است، مثلا از رابینز، از مطالعاتی که یکی از در حقیقت شارحان و ناقدان کتاب مقدس استفاده میکنه و میگه ژانرهایی که اون در حوزه مطالعات کتاب مقدسی استفاده کرد توی در حقیقت کتاب مقدس، اینها رو هم ما میتونیم در قرآن بیایم بحث کنیم. خب ژانرهایی که اونجا مطرح کرد، 6 تا ژانر رو مطرح کرد، حکمت ها و خدمتشون پیشگویی ها و موارد دیگه، میگه اینها رو هم ما میتونیم توی این مطالعات بیاریم. خدمت شما عرضم که یکی از کارهایی که خانم نویبرت توی این ژانر، این سه گفتمان مطرح میکنه، میاد در حقیقت به صورت تفصیلی سوره ها رو پیش میده، سوره انشراح رو، سوره زها رو، سوره کوثر رو تو گفتمان اول، سوره های بعدی رو تو گفتمان دوم، شخصیت های اصلی رو مطرح میکنه و خدمت شما عرضم که و چهره های گفتمان و فرمول های مرتبط به گفتمان رو میاد تو اینها بحث میکنه و مطرح میکنه. خب من مقداری سرعت رو بالا میبرم که در حقیقت به کل بحث برسیم. این مرحله مکی اولی است. مرحله دوم که سوره های در حقیقت مرحله دوم هست، مکی میانه و مکی متأخره. دوم و سوم. خانم نویت بر این باوره که سوره های این دوره ها به سنت های کتاب مقدسی و پسا کتاب مقدسی بسیار نزدیک میشه. توی سوره های مکی متأخر مکی اولیه روی کرده چی بوده؟ روی کرده اون سه گفتمان تسلا دادن و انذار و نشانه ها بوده. از اینجا میاد به مباحث کتاب مقدسی و پسا کتاب مقدسی نزدیک میشه. و این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که داره از گفتمان فردی کم کم میاد تغییر جهت میده به گفتمان جمعی و میخواد شکل گیری امت اسلامی رو در حقیقت استارت بزنه. یعنی در حقیقت اون ارتباط فردی صورت گرفت، از اینجا بخواد این ارتباط فردی رو ببره به سمت ارتباط جمعی و یک امت اسلامی رو کم کم شکل بده. به چه معنا؟ به این معنا که بیاد بگه امتی که الان هست و امت قرآنه، این امت میخواد جایگزین امتهای پیشین و کتاب مقدسی بشه. یعنی قرآن اینجا میاد در حقیقت به سنت های کتاب مقدسی ارجاع میده و رجوع میکنه برای اینکه در حقیقت امت اسلامی و امت اسلامی رو بیاد جایگزین امت بنی اسرائیل رو قبلش بکنه. و خدمت شما عرضم که و البته یک هویت جدیدی رو هم براش ایجاد کنه و امت اسلامی رو در اینجا شکل بده. خب لذا توی سوره های مکی اولیه حرفش این بود که سبک این سوره ها سبک مزامیریه، ارتباط فردی و گفتمان فردی. اما میگه سبک سوره های بعدی دیگه وارد حوزه کتاب مقدسی میشه و به دنبال ایجاد یک هویتی برای جامعه اسلامی است که این هویت رو به عنوان قوم جدید خدا در حقیقت معرفی میکنه که در امتداد مسیر سنت های کتاب مقدسیه. اینجا یک بحث کتاب مقدسی رو هم مطرح میکنه که تو ما مطالعات کتاب مقدس داریم، تایپ و آنتی تایپ، یا به قول آلمانی ها تیپوس و آنتی تیپوس. تایپ و آنتی تایپ چیه؟ حرف اینه که در مطالعات کتاب مقدسی، این رو پولس در حقیقت در مطالعاتش که الهیات مسیحی رو شکل داد و بعد از اون مفسرانی که به کتاب مقدس شکل گرفتن، حرفشون این بود که در کتاب عهد جدید یه آنتی تایپ هایی داریم که یک جایگزین، یک در حقیقت تجربه پیشینی داشتن که در عهد قدیم وجود داشته. میگه قرآن هم همینه. قرآن هم یک آنتی تایپ هایی درش وجود داره که تایپ هایی در کتاب مقدس وجود داشته. و حرفش اینه که میگه در حقیقت حضرت موسی تایپ آنتی تایپ حضرت محمده. و در حقیقت حرفش اینه، میگه این قوم جدید و امت اسلامی که میخواد شکل بگیره تو مرحله دوم، مکی میانه و مکی متأخر، اینجا در حقیقت قرآن میخواد بیاد قوم بنی اسرائیل رو کنار بذاره و قوم جدیدی با یک هویت جدیدی به نام امت اسلام شکل بده که در حقیقت جایگزین اون شده و پیامبر اسلام بیاد آنتی تایپ تایپ در حقیقت حضرت موسی بشه و این رو جایگزین اون قرار بده. لذاست میاد بحث خروج رو که مطرح میکنه توی هجرت، هجرت پیامبر، خروج موسی رو در حقیقت با هجرت پیامبر مقایسه میکنه. یه خروج موسی تایپ آنتی تایپ این هجرتی است که پیامبر گرامی اسلام داشت و موارد دیگر رو پیش میاد و میخواد بگه این جامعه این رو پذیرش میکنه. وقتی ببینه ما یه تجربه پیشینی داشتیم در حقیقت در مطالعات کتاب مقدسی خودمون که این امت اسلام داره جایگزین اون میشه، این رو راحت تر میپذیره که این امت اسلام رو با یه هویت جدید شکل بده. خدمت شما رسیدم که به صورت مطالعه موردی میاد که از سوره های مکی میانه رو مطرح میکنه، سوره هجر رو مطرح میکنه و میاد میگه این سوره هجر یکی از مهمترین در حقیقت سوره هاییست که سیر تطور رو و تحول رو نشان میده و اصلا یک پژوهش مستقلی در مورد سوره هجر انجام میده و حرفش اینه که تو این سوره هجر قرآن داره یک خود آگاهی رو به جامعه اسلامی میده به عنوان یک جامعه‌ای که متمایز داره میشه از جامعه پیشین خودش. یعنی اگر چطور داری جانشین جامعه پیشین و در حقیقت امت پیشین و بنی اسرائیل میشی، اما داری خودآگاهی رو بهش ایجاد میکنه که تو اگر چطور داری جانشین اون میشی ولی یک تمایزهایی داری متمایزی نسبت به اونها. و اینجاست که میگه توی سوره هجر مخاطب خودش رو عبادی صدا میزنه، یعنی دیگه در اینجا خدای در حقیقت خدا شما قوم منید، عباد منید، یه قوم جدید رو در حقیقت مطرح میکنه و میاد سوره هجر رو به 5 بخش تقسیم میکنه. هر بخش رو میگه تو روی یک سناریوی استواره و یک تحلیل تفصیلی بر هر بخش در حقیقت ایجاد میکنه و خدمت شما عرضم که و میگه این سوره در 3 مرحله با تشکیل امت اسلامی در ارتباطه. مرحله اول از طریق موضوع تاریخی نجات و رستگاری، یعنی بحث تاریخ نجات. دومیش از طریق ساختارش به عنوان متنی برای قرائت‌های مناسکی و آیینی و سومی از طریق اشارات بین‌المتنی به در حقیقت سوره الفاتحه که باز هم اون در حقیقت بحث مناسکی و آیینی رو مطرح می‌کنه و پیش می‌ره. هر کدوم از اینها یک بحث تفصیلی و مفصل نکمت الله. هر کدوم از اینها یک بحث تفصیلی و مفصلی رو داره و ویژگی خانم نویبرت هم اینه که ویژگی خانم نویبرت هم اینه که وقتی که یک سوره رو به عنوان کیس استادی واردش میشه دیگه میاد بازش میکنه، به بخش‌های مختلف تقسیمش میکنه، هر بخش رو میاد بافت اون رو بحث میکنه که این با چه کتاب‌های مقدسی همراه بوده. مثلا سوره فاتحه رو که میاد مطرح میکنه یا مثلا با مناجات نامه جان کریسیستوم میاد بحثش میکنه و شباهت این دوتا رو با هم مطرح میکنه و این شباهت‌ها رو میاد از لحاظ بافتی مطرح میکنه که آیا با بافت و تاریخ بافت تاریخی اون زمان سازگار هست یا نیست. خب توی مثلا سوره فاتحه قائل به اینه که خب نه، این سوره فاتحه هیچ شاهد بافتی نداریم که این سوره فاتحه با مناجات نامه جان کریسیستون وجود داشته باشه، چون در اون زمان نبوده و توی جامعه در حقیقت عرب اون زمان اصلا مناجات نامه جان کریسیستون وجود نداشت، ولی اینقدر شباهتش به خاطر چیه؟ این رو میاد دیگه از اون ماهیت آینی اونهاست و مناسکی اونهاست که هر ماهیت آینی و مناسکی باید این سیر رو طی کنه، لذا این ویژگی رو داره با هم دیگه شما. لذا توی بعضی جاها که به یک موارد قامزی میرسه از لحاظ بافتی میاد در حقیقت مباحث اینچنین رو مطرح کنه. خب پس من بحث رو کم سریع‌تر پیش برم. پس گفتمان موجود، ما گفتیم تو دوره مکی اولیه 3 تا گفتمان وجود داشت، تو دوره مکی میانه و متأخر در حقیقت میتونیم بگیم 4 تا گفتمان اصلی وجود داره یا 4 تا شاخصه اصلی وجود داره. اولین در حقیقت گفتمان خودسازی جامعه به عنوان قوم جدید خدا از طریق توسل به سنت های کتاب مقدسی یا پسا کتاب مقدسی. دومیش نوآوری های مذهبی و آیینی که این باعث شده که تمایز امت اسلام رو با امت قبلی ایجاد کنه، مباحثی در حقیقت نوآوری هایی که وجود داشته. گفتمان ضد بت پرستی و ضد در حقیقت برخی از سنت های مسیحی و در حقیقت این گفتمان دیگری است که در دوره مکی میانه و متأخر وجود داره که این هم باعث شده که این هویت مستقل رو شکل بده. یعنی حرفش اینه که اگرچه خود آگاهی وجود داره ولی این تفاوت در مناسک آیین، این تفاوت در نقدهایی که صورت گرفته باعث شده این هویت رو و این خودآگاهی رو مستقل کنه و متمایز کنه از هویت‌های قبلی. و چهارمیش هم بهره‌گیری از ابزارهای موعظه‌ای جدید و مثل تمثیل و تشبیه. حرفش اینه که در این دوره مکی متأخر تمثیل و تشبیه و این ابزارهای جدید در حقیقت بسیار بسیار شکل می‌گیره. این مرحله مکی بود. که در حقیقت حرفش این بود که یک سیر تطوری داره سوره های قرآن، که این سیر تطور داره بر شکل‌گیری امت اسلامی نقش ایجاد میکنه. خب سوره های مدنی و در حقیقت اون مرحله چهارم در حقیقت نولد، که اولین شاخصه ای که سوره های مدنی داره، خب با هجرت شروع میشه، هجرت پیامبر از مکه به مدینه و این هجرت رو. حرفش اینه که در قرآن، خانم نویبرت حرفش اینه که در قرآن رویداد هجرت و واقعه هجرت خیلی به صورت مبهم مطرح شده، خیلی بهش پرداخته نشده، خود واقعه هجرت، خود رویداد هجرت، و تا حد در حقیقت گفته ای صورت گرفته و رفته جلو. اون چیزی که در قرآن خیلی بهش توجه شده در حقیقت اون وضعیت جامعه جدید پس از هجرته. قرآن بر خود رویداد توجه نداره، بلکه بر واقعه جدید پس از هجرت تمرکز داره. و همونطور که خب تو سوره های مدنی ما هم در حقیقت شرح می‌کنیم، شاخصه سوره های مدنی و گفتمان سوره های مدنی ارائه دستورالعمل هاست، یک دستورالعمل های الزام آور قانونی، یک بیانیه های در حقیقت تفصیلی، لذاست که اصلا قائل بینه که سبک و سیاق سوره های مدنی با سوره های مکی تغییر میکنه. سوره های مدنی یه سوره های طوال و بلندی است که در حقیقت اون سبک آیینی و مناسکی خودش رو دیگه از دست داده. خب چون حرفش این بود سوره های مکی سوره های کوتاهند، یه سبک آیینی و مناسکی توش وجود داره. تو سوره های مذهب که آیینی مناسکی بود، آیه ها کوتاه باشه، سوره ها کوتاه باشه تا بتوانند اون رو راحت در نمازها و دعاهاشون بخونن. اما میگه تو سوره های مدنی دیگه ما سراغ این از این سوره ها اگرچه داریم ولی خیلی کمه، چون دیگه داره میره وارد بیانیه میشه، خود اعلامیه بیانیه صادر کنه و دستورالعمل‌های الزام‌آور مطرح کنه و با این با یک سری در حقیقت واژگان این اعلامیه‌ها و این بیانیه‌ها رو میخواد الزام‌آور کنه که اصلا نمیشه از اونها چیز کرد. مثلا کتب علیکم، این کتب علیکم در حقیقت این واژگان کلیدی است که میخواد بگه دیگه بر شما هیچ راه گریزی نیست، باید حتما این کارها رو انجام بدید. خدمت شما عرضم که یکی از شاخصه های سوره های مدنی اینه که از وقایع عصر گزارش در حقیقت میده، یعنی اصلا گزارشگر وقایع عصر سوره های مدنی، و مثل جنگ ها و نزاع های صورت گرفته، مثل جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خیبر، مثل غزوه تبوک، همه اینها رو سوره ها و آیه هاشون میاره در موردش در حقیقت بحث میکنه. اما حرفش اینه که قرآن تو اینجا که میاد گزارش میده از یک واقعه تاریخی، خیلی متفاوته با کتاب مقدس. کتاب مقدس گویی این که رویکرد تاریخیش بیشتره تا قرآن، و حرفش اینه که قرآن یک کتاب تاریخی، نمیتونیم اسمش رو بزنیم کتاب تاریخی، اما کتاب مقدس رو ما میتونیم کتاب تاریخ بدانیم و که تاریخ نجات. اما رویکرد و رنگ و بوی قرآن یک رنگ و بوی کتاب تاریخی نیست. چرا؟ چون گزارش‌هایی که میده اون گزارش‌های در حقیقت این چنینی نیست. و یکی دیگه از در حقیقت شاخصه های دیگری که در این بحث پروفسور نویبرت وجود داره و مطرح میکنه، توجه به دستورهای مدنی، توجه به گروه های اجتماعی، قومی و مذهبیه. یعنی سوره های مدنی میاد به صورت خاص گروه ها رو دیگه، از اینجا فردی گفتمان، گفتمان فردی نیست، گفتمان جمعیه، گروه ها رو توجه بهش میده. در اینجاست میگه در سوره های مدنی است که اصلا خانواده مورد توجه قرار میگیره، بحث های خانواده مورد توجه قرار میگیره، گروه ها یک در حقیقت چیزی در جامعه میاد مورد توجه قرار میگیره. در اینجاست که در حقیقت اهل کتاب خیلی مورد توجه قرار میگیرن و در حقیقت مباحثی در این موارد پیش میره. نکته بعدی و شاخصه بعدی سوره های مدنی اینه که سوره های مدنی بازخوانی میکنند و یک قرائت تکمیلی نسبت به سوره های مکی هستند. حرفش اینه که در حقیقت سوره های مدنی بازخوانی سوره های مکی هستند با یک سری تکمله ها، با یک سری اضافات، با یک سری خود ارجاعی ها، سلف رفرنشال. در حقیقت نوبت معتقده که سوره های نخستین رو ما میتونیم در سوره های متأخر پیدا کنیم. سوره های متأخر ما بیایم خوانش جدید رو از اونجا داشته باشیم، به این معنا که سوره های متأخر به همراه اضافات و تکمله های سوره های نخستین رو یادآوری میکنه و حرفش اینه که با این بررسی مقایسه بین تکمیل سوره های متأخر و سوره های اولیه توی یک موضوع ما میتونیم این سیر تطور قرآن رو در حقیقت بیشتر بهش بپردازیم و توجه کنیم. و خدمت شما عرضم که و حرفش اینه که این تکمله ها و اضافات هم در مسیر اون ایجاد هویت اسلامی است و در حقیقت و امت اسلامی و شکل‌گیری امت اسلامی است که با رویکردها با دلایل الهیاتی اجتماعی و موارد دیگری این تکمله ها به سوره های نخستین اضافه شده و وجود داره. مثلا میاد سوره داستان حضرت مریم رو در حقیقت مطرح میکنه و این سوره حضرت این داستان حضرت مریم رو میاد هم در سوره آل عمران مطرح میکنه که خب سوره آل عمران از جزء سوره های مدنیه و میگه این سوره این داستان حضرت مریم قبلا هم در سوره مریم که از جزء سوره های مکی است مطرح شده بوده، اما سوره آل عمران تکمله ها و اضافاتی داره نسبت به این داستان و این تکمله ها و اضافات با یک دلایل الهیاتی و اجتماعی صورت گرفته. و حرف دیگری که من بحث رو تمام کنم میگم تفصیلی شد داره خانم نویورت همون رویکرد توجهش به کتاب مقدسه، یعنی وقتی که میاد اینها رو این تکمله ها و اضافات و سیر تطور قرآن رو مطرح میکنه یک توجهی هم به کتاب مقدس داره، میگه خب این سوره مریم که وجود داره در داستان حضرت مریم که در کتاب مقدس وجود داره با آیه خدمت شما عرضم که در سوره آل عمران آمده که مطرح میکنه چه در حقیقت ارتباطی پیدا میکنه و چه مباحثی رو مطرح میکنه که حالا من به نظر میاد بخوام واردش بشم خودش یک بحث تفصیلی مجددی رو میطلبه. و خدمت شما عرضم که به طور کل من یه خلاصه ای عرض کنم نسبت به دیدگاه خانم نویبرت اینه که قرآن یک از دیدگاه خانم نویبرت یک در حقیقت متن پویاست که بر اثر در حقیقت گفتگوی پیامبر با جامعه خودش شکل گرفته و در یک سیر تاریخی در حقیقت وجود داشته که سوره های قرآن نزول پیدا که در حقیقت نازل شده و این ارتباط ها صورت گرفته. لذا ما برای فهم قرآن باید این سیر تاریخی رو بفهمیم و بر اساس این سیر تاریخی این روند تطور قرآن رو بفهمیم و این روند تطور قرآن بر جامعه و امت اسلامی و شکل‌گیری اون این تأثیر رو داره که خدمت شما عرضم که عرض شد. بخواید حالا من تا اینجا کفایت کنم حالا بس خدمتتون باشه.
بله تشکر میکنیم از مطالب ارزنده جناب آقای دکتر علیزاده که مطالب رو با بیان شیوا و دلنشین موضوع رو به صورت همه جانبه مورد بحث و بررسی قرار دادن که البته نشان از مطالعات گسترده ایشون در این حیطه پژوهشی داره. خب همونجور که از صحبتاشون هم پیدا بود و از لحن و محتوای کلام خب نگاه آزاداندیشانه و عاری از تعصبی داشتن و عمده مطالبی که مطرح شد من خدمتون به صورت خلاصه‌وار عرض کنم. رویکرد مطالعاتی خانم نویورت مورد بررسی قرار گرفته شد و اینکه رویکرد جدیدی در حوزه مطالعاتی قرآن ارائه دادن و تفسیر قرآن را با رویکرد باپتگرایانه مورد بررسی قرار دادن. سوره های مکی اشاره کردن که در به سه دسته تقسیم شدن، سوره های اولیه، میانی و متأخر که هر کدوم از اونها ویژگی هایی داشتن که بیان کردن. همچنین به موضوع رویداد هجرت اشاره شد که بسیار مختصر در قرآن مطرح شده. با همین مقدمه وارد بحث سوره های مدنی شدن که حالا خانم نویورت به صورت خلاصه‌وار به نسبت به سوره های مکی به سوره های مدنی پرداختن و اینکه سوره های مدنی در حقیقت بازخوانی سوره های مکی هستن که در اونجا خب اون تفاصیل و اون طولانی بودن ها کاسته شده و اون جنبه آیینی و مناسکی خودشونو دیگه ندارن و اینکه سوره های مدنی بیشتر برای تشکیل مرحله نهایی امت اسلامی است که این سیر تاریخی تطور قرآن به صورت تفصیلی تشریح شد. من در اینجا از حضار محترم درخواست میکنم اگه سوالی هست بفرماین که جناب آقای دکتر علیزاده پاسخگو باشن و از مطالبشون استفاده کنیم در این زمینه. عزیزانی هم که به صورت مجازی متصل شدن اگه سوالی باشه میتونن اونجا بنویسن که ما ببینیم. بله اگه میکروفونشون هم روشن هست میتونن صحبت بکنن که صحبتشون هم بشنویم.
تشکر لاغلوکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم از جناب دکتر علیزاده موسوی که زحمت کشیدن و به هر حال حضور پیدا کردن در پژوهشکده و بحثشون رو ارائه فرمودن. من استفاده کردم واقعا با این مباحثی که ارائه شد، یک به هر حال حداقل یک فرد دیگه از مستشرقان رو شناختیم. حالا یه رضاوی ما هم قسمتی از فعالیتشون تو حوزه استشراق بوده، قطعا براشون قابل استفاده خواهد بود و حالا چه سوالاتی هم داشته باشن از خواهم کرد خدمت شما. خدمت رو عرض کنم، من فقط سوالی که به صورت مشخص دارم اینه که تو این به صورت حالا تفکری که ایشون داره، منابع مسلمانان یا به صورت مشخص منابع تاریخی مسلمانان، اگر من اگیم دوزمان منابع تاریخی، تاریخ و حدیث مسلمانان چه مقدار در این روند شکلگیری این اندیشه اثرگذار بوده؟ چون احساس میشه به نوعی برخی از یعنی حالا اندیشه های ایشون به نوعی تحت تأثیر برخی از اندیشمندان مسلمان هم ممکنه باشه که برخی مثلا فرضون قرآن رو به نوعی بازتاب ادبیات عصر پیامبر صلی الله علیه و آله میدونن. آیا میتونه این متأثر از این جریان یا مثلا متأثر از جامعه مسلمانان باشه یا نه؟ عذرخواهی می‌کنم سوال مطرح کردم، خواستم تشکری کنم همین که دوستان دیگه سوالاتی اگه دارن مطرح کنم. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم تشکر میکنم از آقای دکتر و برگزار کنندگان که زحمت کشیدن این جلسه رو شکل دادن. من دیرتر البته اومدم، تا تو مجازی متصل بودم یه مقدار دیرتر، ولی پیشنهاد شد که خدمتتون هم حضوری هم برسیم و تشکر داشته باشیم. من یه نکته رو فقط به ذهنم رسید، البته اینکه معمولا نگاه روی کردهای جدید، حالا بعد از رنسانس و یا جدیدترم بخوایم بگیم به ویژه نسبت به مطالعات قرآنی، معمولا با روی کردهای انتقادی همراه هست. این تبیینی که صورت گرفته ما چندان انتقادی درش ندیدیم ظاهرا، به اصطلاح بحث یعنی محصلش نگاه بکنیم مفسران خودمون یا یه جورای خودمون هم این تطبیق رو در تفسیرها یا هر شبت که در نگاه کلی به قرآن داشتیم، حالا شاید با تعابیر جدیدتر و نگاه هایی با انگارانه که در یسریشون هست شاید به این شکل ریز و دقیق نبود، منتها کلیتش میخوام بگم که هماهنگ با دیده های مسلمانان هست، در حالی که انتظار میده که به اصطلاح این رویکردهای انتقادانه این مقدار حرفهایی رو هم حالا علیه قرآن یا آیاتش تفسیرهاش داشته باشه. آیا چنین چیزی هم در آثار نوبت هست و رویکرد انتقادانه درش داریم یا نه؟ و اینکه تمایز حالا غیر از نگاه بافت انکارانه که داره، تمایز حالا ریزتر دقیقترش با نگاه کلی که خواهرشناسان نسبت به مسئله قرآن دارن، باز این مقدار شاید تأخیر ما باعث شده که این رو بیان کرده باشید، من تا خواستم این رو هم پیشنه باز خواهیم بکنم. تمایز خاصش چیه؟ یعنی به این معنا که معمولا حالا رکعت مختلف نیست تو قرآن خواهشنسان دارن یک مطالعات قرآنی، این تمایز رو خواستیم اختصاصی ویژگی ایشون باز خواهیم بکنم.
سلام و عرض ادب دارم و عرض تشکر از هم از برگزار کنندگان هم از جناب دکتر که بحث جالب و خوبی ارائه کردن. خب حوزه مطالعاتی قرآن برای ما خیلی اهمیت ویژه داره دیگه، قرآن ام الکتابه و اگر مشکلی تو اون حوزه داشته باشیم بعدا بقیه منابعمون با اون اتقان و صحت برقرار نیستن. حالا فهم خودم می‌خواستم تاثیر کنم جناب دکتر که با اینکه یه مقداری همگرایی دیده میشه بین دیدگاه ایشون و مثلا این باور عمومی مسلمانان، ولی یه تاریخی نگری، تاریخی دیدن قرآن هم انگار توش نهفته است که برگرفته مثلا به صورت گفتمانی میبینه قرآن. و خب قطعا وقتی گفتمانی باشه عوامل سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و تمام عوامل فرهنگی درش تأثیر گذاره. مثلا خود هجرت باعث میشه روی کرده آیات عوض بشه، در حالی که مثلا در باور عامه، نه حالا باور علمی، این از یک منبع فرامکانی فرازمانی داره میاد دیگه. نباید مثلا به این صورت، حالا یا خدا مجبور هست به خاطر اینکه حرف قشنگی نمیشه مثلا ما اجباری در کار ببینیم چون مخاطب مردمن، یا اینکه نه مثلا این یه متن طبیعی دیده میشه مثل یک متن. این اشتراک رو فکر میکنم با مستشرقای دیگه هم دارن که یه تکس طبیعی ببینن، اون فرایند گفتمانی رو درش تأثیر گذار ببینن. حالا میخواستم ببینم فهم من اشتباه بودن این صحبتشون، خودم مستقیم نخوندم آثارشونو، من اینجوری فهمیدم که یه تکس عادی دیده و روند تحول درش تطور که آقا مثلا فلان عامل باعث شد که اینجا این کارو بکنه، اونجا تو مدینه حکومت تشکیل میشه، طبیعتا وقتی حکومت تشکیل میشه شما از یه استیتمنت میای به اصطلاح چیزایی که حکم باید بدی، اینا شرایط محیطی داره تعیین میکنه متن چجوری باشه. یک متن مدون از پیش طراحی شده است تو باور ایشون. میخوام سوالم اینه به طور مشخص، یا اینکه نه شرایط تعیین میکنه متن چجوری باشه، این سیال این متن. حالا این سوالم توضیح بدید متشکر میشم. ببخشید
این نکته هم فرمایشات ایشون باعث شد یادم بیاد اینجا علامتم گذاشته بودم. در بیان شما این بود که قرآن در مقایسه با کتاب مقدس رویکرد تاریخی نداره یا مثلا کم رنگه. ما البته به نام اعتقادات دینی خودمون قرآن رو کتاب تاریخی نمیدونیم، طبیعیه، منتها از ویژگی های اون این رو میدونیم که از تاریخ خوب استفاده کرده. یعنی تقسیم بندی بکنیم آیاتش، آیا همین رو میتونیم یه نقدی بر دیدگاه ایشون داشته باشیم یا یه توضیح هم بفرمایید؟ ممنون میشم.
بله بسیار ممنونم، بسیار استفاده کردیم و حقیقتا خوب پژوهش کردم دیگه، پژوهش کرده وزین تاریخ و در رأسش هم حضرت استاد دکتر مسحری هستند و ما در اینجا بیایم از تاریخ و از این مباحث این سنینیت بیایم بحث کنیم، حقیقتا یه جورایی شاید مسیر درستی نباشه. خدمت شما ارزم که نسبت به نکته که فرمودید که از تاریخ و حدیث چقدر استفاده کرده، خب همونطور که مستحضرید مستشرقان دو تا روی کرد رو دارن نسبت به منابع مسلمانان. یکی اصلا کلا منابع مسلمانان رو کنار میذارن، از حدیث گرفته و مباحث اونها کاسان نمیپذیرن. یک گروه دیگه هستن که میپذیرن و استفاده میکنن اما با همون رویکرد انتقادی خودشون، یعنی اون معیارهای انتقادی خودشون رو در حقیقت نسبت به اونهای همونطوری که در مورد قرآن مطرح میکنن در مورد حدیث هم میان اونها رو بحث میکنن. حالا نوبت از این دسته دومه، یعنی از منابع اسلامی و حدیثی استفاده میکنه برای با همون رویکرد انتقادی خودش و با همون روش خودش. و خدمت شما ارزم که حالا در مسیر در حقیقت حالا پاسخ شماست و نگاهی هم به در حقیقت حضرت استاد، این که روی کرده خانم نویورد نسبت به قرآن و اسلامی روی کرده همدلانه است. یعنی بین مستشرقان ما اگر نگاه کنیم مثلا آنجلیکا نویبرد که از کسانی است که اگرچه جریان سازه و مکتب سازه ولی یک رویکرد همدلانه هم داره نسبت به مسلمانان. علتش هم خب در حقیقت بخوام بگیم یکی از علتاش اینه که سالها در بین مسلمانها زندگی کرده، در ایران بوده، در خدمت شما از مصر بوده، در دانشگاه زیتون در حقیقت خدمت شما از که یادم رفته اسم دانشگاه، در اونجا بوده، در قطر بوده، در کشورهای اسلامی مختلف به عنوان استاد، به عنوان شاگرد و دانشجو حضور داشته در بین مسلمانان. لذاست که زبان عربیش زبان عربی خوب و کاملی، ایران که اومده بود، آلمان که ما رفتیم باید صحبت میکردیم، چه انگلیسی چه عربی چه در حقیقت زبانهای آرامی و سوریانی و اینها رو به صورت کامل در حقیقت بهش تسلط داره. لذا نگاهش به قرآن یک نگاه همدلان است. اما انتقاد، خب اگر چه نگاهش همدلان است، اما یک سری پیشفرضهای در حقیقت مسیحی نسبت به قرآن هم داره. وقتی که نگاه از بافت میکنه و حرف رویکردش بافت‌گرایانه است، این بافت قرآنی رو با بافت مسیحی یه جورایی همسان میپنداره. یعنی گویی این که در حقیقت قرآن همان کتاب مقدسی است که در یک در حقیقت سیر تاریخی شکل گرفته، که همونطور که کتاب مقدس مسیحی شکل گرفته. خب همونطور که میدونید مسیحیان قائل بینن که انجیل توسط در حقیقت یک سری افراد در یک سیر تاریخی 150-200 ساله نوشته شده، که حالا خیلی از اونها در حقیقت اومدن شرح حال زندگی هم مثلا حضرت عیسی رو نوشت. دقیقا یه جورایی خانم نویورت هم گویی این که بافتی رو که در حقیقت در قرآن مطرح میکنه همون بافت کتاب مقدسیه. یعنی یک نگاه این چنینی داره. یعنی اگه ما بخوایم انتقادی بهش نگاه کنیم، انتقادی به اون پیش زمینه های فکری خانم نویورت باید داشته باشیم که بافتی که شما داری مطرح میکنی این بافته. لذا در حقیقت این رویکرد انتقادی این چنینی ما میتوانیم نسبت به اون داشته باشیم. اون اگرچه سعیش بر اینه که تا جایی که میتواند فقط در حقیقت یکی از تمایزهای خاص خانم نویورت که میگه تمایزش با بقیه چیه، خانم نویورت رویکردش هیستوریکال کریتیکاله، یعنی تاریخی انتقادی با ممیز، یعنی در حقیقت با شاخص‌های علم تاریخ میخواد در حقیقت قرآن رو مورد بررسی قرار بده. در کنارش خدمت شما عرضم که از موارد دیگری استفاده میکنه، یعنی از فیلولوژی استفاده میکنه، یعنی زبان شناختی استفاده میکنه، فقه لغه استفاده، از خدمت شما عرضم که نقد سوری فرم کریتیسیزم استفاده میکنه، از کانونیکال در حقیقت کریتیسیزم نقد متن قانونی استفاده، یعنی میاد چکار میکنه یک جمع کاملی از این روش ها و از منابع مختلف مطرح میکنه و خدمت شما عرضم که اون رو مورد توجه قرار میده. یعنی یکی از شاخصه های خانم نوبت یک نگاه جامعی است که به در حقیقت قرآن داره و این تمایز ویژه ایشونه و اون رویکرد همدلانه ای که داره و استفاده از سیره. و یک نکته دیگری که حالا در مسیر همه پاسخ‌ها سناره جای ربانی هم فرمودن، آیا بحث تاریخی نگری، خود همین بحث خدمت شما عرضم که منبع فرازمانی و فرامکانی، یکی از نقدهای دیگری که میشود در خانم نویورت وارد کرد اینه که خانم نویورت بحثش اینه که قرآن یک متن سیاله، یک متن پویاست، یک متن شفاهیه، یک گفتمانه که صورت گرفته. بعدش این متن پویا قرآن بوده، قرآن به معنای شفاهی اون حرفش اینه که قرآن بوده، ولی این قرآن اومده تبدیل شده به کتاب. این قرآن، مصحف و کتاب، این سه تا واژه رو استفاده میکنه و غالبا اینه که این کتاب شدن در حقیقت قرآن باعث شده که از اون متن فرازمانی تبدیل بشه به متنی از فرود، یعنی از فرا به تبدیل بشه به متنی از فرود. لذا حرفش اینه که این متن کتاب مقدسی که قرآنی که در مقابل ماست، یعنی اگرچه روی کرده همدلانه است، ولی این متن کتاب مقدسی که خیلی در حقیقت پیوندهای بافتی خودش رو با تاریخ از دست داده. چرا؟ چون توسط حکومت، توسط جامعه مسلمانان این متن پویا و شفاهی تبدیل شده به یک متن مکتوبی که خب نوشته شده. و قائل به اینه که خب دو تا چهره داره قرآن، یک چهره قرآن و یک چهره کتاب یا مصحف و در حقیقت قرآن، اینو مطرح میکنه. و خدمت شما عرضم که لذاست که این نکته هم توی موارد خانم نویورت هست که جای بسیار نقدی داره، که در حقیقت خب خیلی تفصیلی هم بحث می‌کنه. مثلا یه قرآن یک مقاله مفصلی داره در مورد دو چهره قرآن، Two Faces of the Quran در حقیقت، و تو این مقاله میاد اصلا این بحث رو مطرح میکنه. اصلا این قرآن دو تا چهره داره، چهره فرازمانی، یه چهره فرودی و در حقیقت زمینی. این چهره زمینی چهره ایست که حرفش اینه که دیگه اینجا قرآن و سیره با هم یه جوری تو هم در حقیقت تنیده شدن و سیره اومده در حقیقت قرآن رو شکل داده دیگه، اینجا قرآن و سیره یکی شده. و خدمت شما عرضم که و حتی بعضی جاها به حرفش اینه که این قرآنی که با سیره یکی شده راه رو برای ورود خیلی از اسطوره ها و افسانه ها به قرآن باز کرده. این باز یه جای نقده، یعنی ما میگیم روی کرد همدلانه است، جای نقد هم زیاد داره. لذاست اینا خب چون با همون کانتکست مسیحی خودشون دارن به قرآن نگاه میکنن، خیلی جاهایی که ما میتونیم بهش نقد کنیم اونها برشون اتفاقا شاید با روی کرده همدلانه دارن مطرح میکنن، ولی این رو در حقیقت ترجمه لذاست که میگه جای توی قرآن ما در حقیقت خیلی از در حقیقت افسانه ها و اسطوره ها رو بعضی وقت میبینیم که وجود داشته. اصلا یک چیزی داره مدخلی در داتار مارف قرآن لایدن نوشته Myth and Legends in the Quran، اسطوره ها و افسانه ها در قرآن، این رو مطرح میکنه و یک بحث تفصیلیه، جزء مقالات بلنده خانم نویبرت توی دایتانات قرآن. توی دایتانات قرآنی که مقالات اینقدر بلند نیست، نزدیک شاید 50-60 صفحه در مورد همین موضوع بحث کرده و مطرح کرده و به تفصیل وارد شده. و اینجا هم خیلی با همون رویکرد بافگرایانه اومده دونه دونه اینها رو با هم مقایسه کرده، اگرچه باز هم تو همین نگاه که در حقیقت اسطوره ها وارد قرآن شدن، باز هم یک نگاه همدلانه ای داره که قائل به این که قرآن اگرچه شاید بعضی از اسطوره ها رو مطرح کرده، اما چهره اصلی قرآن، اون چهره واقعی قرآن، چهره اسطوره زداست. یعنی اومده اسطوره های موجود در جامعه و باف رو از جامعه زدوده و اون رو در حقیقت مطرح کرده. مثلا تو همین داستان حضرت مریم که مطرح کردم که تو سوره آل عمران اومده و خدمت شما عرضم که و سوره مریم اومده و سوره آل عمران تکمیل بر اونه، اینو میاد میگه خب یک اسطوره ای در متون کهن وجود داره نسبت به حضرت مریم و اون اناجیل آپوکریفایی و سود آپوکریفایی در حقیقت که غیر قانونی در حقیقت به قول خودشون کانونایز نشده در مورد حضرت مریم که از دروازه شرقی بوده، که از دروازه شرقی که هیچ کی نمیتونه این دروازه شرقی رو باز کنه جز خدا، و اون رسیده مکانن شرقی ها رو اومده حرف مطرح کرده که این مکانن شرقی ها به اون دروازه شرقی که جز خدا نمیتواند باز کنه، این مکان شرقی در حقیقت رحم در حقیقت حضرت مریم بوده که در خدمت شما رسیدم که به توسط حضرت عیسی باز شده. خیلی توی تفاصیل مثلا تفاصیل مسیحی مطرح کردن که توسط حضرت عیسی باز شده، ولی اینجا دیگه نه، اینجا میگه این مکان آورده تو قرآن، مکانن شرقی آورده. اصلا اون اسطوره که در حقیقت توی متون مسیحی قبلی وجود داشته اومده تبدیلش کرده به یک بحث زمینی و از حالت اسطوره‌ای درش آورده. لذا یک مباحث تفصیلی فراوان. یعنی من قائل به اینم که خانم آنجلیکا نویبت یکی از شخصیت‌های شاخصی است که تو حوزه قرآنی کار کرده و الان هم میتونیم بگیم که بیشتر قرآن پژوهانی که الان دارن کار میکنن، از نیکولای ساینای گرفته، از میشایل مارکس گرفته، تا افرادی که حالا الان نیستن، حالا چند سال پیش مثلا آندرو ریپینگ که تو تفسیر داره جزء شخصیت‌های اصلی بود و موارد دیگه‌ای که ما نگاه می‌کنیم تو دایتون معرف قرآن که شما برید اصلا نگاه کنید لایدن، حتما به آثار خانم نوبل تو همه مقالات ارجاعی شده. چرا؟ چون شخصیت اصیله و اصلیه در حقیقت مطالعات قرآنی است و یک جریان مفصلی رو تو این حوزه قرار داده و وقتی هم وارد یک پژوهش میشه از جنبه‌های مختلف اون رو نگاه می‌کنه، بافت شده میاره و تقسیم بندی های مختلفی که انجام میده. وقتی میاد قرآن رو یک سوره رو مطرح میکنه، این سوره رو میاد دسته بندی میکنه، این تقسیم بندی رو داره، هر تقسیم بندی اون دال مرکزیش اینه. این ویژگی شاخص خانم نویبرت باعث شده که کارهاش کارهای متفاوتی باشه با دیگران و رویکرد همدل اگر داره نقد هم بسیار برش وارده، که تو همین کتاب رابطه قرآن و کتاب مقدسی که تو همین پژوهشگاه چاپ شده نقدهای تفصیلی به دیدگاه خانم نویبرت خودم داشتم و انجام شده. حالا دیگه نمیدونم نکته دیگری موند یا نه.
سوال در قالب همین بحث تفصیل بکنم.
نه فکر کنم دیگه. یه چیزایی البته نوشته شده نمیدونم اونا.
سلام علیکم خدمت دوستان که به صورت مجازی مرتبط هستن، اگه سوالی هست بفرمایید. لطفا میکروفونتون رو روشن کنید، در خدمتتون هستیم. یا اگر ممکن نیست که متنی بنویسید که ما سوالتون رو بتونیم ببینیم. خب اگه سوال دیگه هست باز در خدمتون هستم. آقای رزاق سوال تکمیلی تر شما جنبندی می فرمایید صحبتاتون رو که
فقط خدمت شما رازم که تشکر میکنم مجددن از پژوهش کرده تاریخ و سیره مخصوصا جناب دکتر سامسون دکتر مطهری بزرگوار سایر عزیز و اساتید بزرگوار خودم. ما بیشتر استفاده کردیم از اساتید بزرگوار و باز هم اگر در حقیقت نکته در ادامه بود ما بیشتر استفاده خواهیم کرد تو این حوزه و تو این مسیر مطالعاتی. و به نظرم دیدگاه افرادی مثل خانم نویبرت میتواند قابل استفاده باشه در مطالعات داخلی خودمون، یعنی چون با همون روی کرده همدلانه بودن خانم نوید اگرچه نقد هم بهش وارد میشه، اما خیلی جاها اون روشش، اون روی کردش، اون در حقیقت ساختاری که به آیات و سوره ها میده و اینها خودش در حقیقت خیلی قابل استفاده است. لذا ما شخصیت های مثل خانم نویبرت رو هم میتونیم مورخ بنامیم، هم میتونیم ادیب بنامیم، یعنی نگاهشون به قرآن هم نگاه تاریخیه، یعنی از لحاظ تاریخی میان بررسی میکنن اون سیر تاریخی رو نگاه میکنن، هم نگاهشون نگاه ادبیه، یعنی قرآن رو اگرچه در سیر تاریخی میان بررسی میکنن نگاه ادبی هم دارن، اون شاخصه های بلاغی قرآن، اون شاخصه های سوره ها و آیات قرآن، کوتاهی و بلندی آیات که خود سوره مکی و اینها وجود داره، و یا توی در حقیقت همون تناسب فواصل و اینها خیلی مباحث ادبی متأثرن. یک مدخل دیگری توی دایره معرفت قرآن نوشته ایشون بحث شکل و ساختار قرآنه، form and structures of the قرآن. این شکل و ساختار قرآن رو هم تفصیلی وارد مباحث ادبی و در حقیقت شکل ادبی واژه های قرآن، تفاوتش با شعر عرب، شباهتش با شعر عرب، اون ارتباطش با این دو، اینها رو خیلی تفصیلی وارد شده. لذا هم در فضای تاریخی و مباحث تاریخی ما قابل استفاده است، هم در مباحث ادبی و ادبیاتی قابل استفاده است. اگرچه یکی از نقدهایی هم که وجود داره به خانم نویبرت اینه که ایشون فقط مورخ و ادیبه، دیگه متکلم نیست، و چون متکلم و الهیدان نیست، یعنی الهیدان مسیحی هم نیست، خیلی از موارد این مباحث در حقیقت الهیدانی و کلامی که واردش میشه، مثلا مباحث وحی و این مباحث اینجوری، نقدها اونجاها جاییه که راحت میشه واردش شد و نقد جدی بهش ایجاد کرد، چون نگاهش نگاه الهیدانی و در حقیقت کلامی و مباحث چیزی نیست، بیشتر هم رویکرد تاریخی و ادبی داره. و باز هم من تشکر میکنم از اساتید بزرگوار خودم و انشالله که موفق و معید بشید و در خدمتتون هستیم. تماس داده. سلامت باشید. همچنین از حضار و عزیزانی که در فضای مجازی هستند.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علیزاده بابت مطالب ارزشمندی که ارائه دادند و همینطور از اساتیدی که به صورت حضوری و مجازی در خدمتشون بودیم. امیدواریم مطالبی که گفته شد مورد رضای خداوند متعال قرار گرفته باشه. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم.